بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة آمدین و المهدی امامه. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که من ناچار شدم برای این بحثی که آقایون در ترکیب یا بساطت مفهوم مشتق برخی از مسائل فلسفی را در اینجا اصولیین وارد کرده اند، من یه توضیحاتی امروز عرض کنم. گرچه مکررن به عرض رسوندن با کمال اسف، گاهی از اوقات وقتها را تلف کردم به چیزی که چندان هیچ اثری من در این حرفها در استنباط احکام شرع ندیدم. ولی خوب نمیدونم حالا این بزرگان که باید وقتشون را در مسائل مهمتری صرف کنند، به خصوص برهه از زمان اینطور شده، آقای محمودی و دوستان دیگر، ما وقتی که ادبیات میخوندیم، خدا بیاموزه مرحوم ادیب نیشابوری را، یک برهه از زمان لغزگویی مثلا هنر بود. کتبت تسأل عنی کیف کنت و ما لاقیت بعدک من هم و من حزنی، لا کنت اذ کنت ادری کیف کنت و لا نمیدونم کیف لم ادری کیف لم اکنو. بیا بشینو عرض کنم حضورتون که با خون جگر این معانی را در بیاره که لا کنتو از کنتو ادری کیف کنتو ولم ادری، که اصلا چه عبارت های مغلقی را در آوردن. این بود یه هنری در برهه از زمان. یا مثلا میگفتن در شعر فارسی، زل علیار خواهم زد شرقی به تصحیف و دری و قلب و تازی، بیا ضد شرقی غربی، غربی با قلبش کن عربی، عربی رو قلبش کن ربی، ربی رو الا تا بعد گرگن سرانجام زل علیار خواهم ضد شرقی، یعنی بوسه میخوام. چطوری؟ بله، ضد شرقی را غربی کن، غربی را عربی کن، عربی را ربی کن، ربی را بهار کن، بهار را نهار کن الی تا. اینا یه برهه از زمان، چون نمیدونم بیکار بودند و عرض کنم حضورتون که هنرم همین بود، میآمدن یه کلماتی را لغز بار میکردند و بعد عرض کنم که وقت‌ها صرف می‌شد برای اینکه بیاش و این لغز را حلش کن. چون علومی نبود، کاری نبود چندان، وقت را به این چیزها صرف می‌کردن و این می‌شد مثلا هنر بزرگی. گفتم به اینکه ابن مالک وقتی این شعر گفته بود، افراد از و ما که از معنن که از ازش جوازن نهوهین جانوبز، که در یک شعر این همه مثلا کلمات را آورده بوده، برش نقاره زده بودن. خب اینا هنرهایی بود در زمانهای خودش، علومی نبود، یا اگرم علومی بود علوم خیلی بسیطی عادی بود و دیگه هم زمانها و وقتها به این امور لاطائل می گذشت. گاهی هم در همین مسائل را در اصول آدم می بینه. گاهی که اخباریگین به ما اصولیگین تن می زنن، خیلی هم حرفایشون گاهی بی حساب نیست. خب مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه حکیم بود، شاگرد ملا صدرا بود و واقعا یکی از مفاخر عالم شیعه هم هست، این مرد بزرگوار. خب محدث بزرگواری بود که این وافی ایشون تا الان هست. خب بیاناتم در شرح بعض از روایات آورده. مفسر بود، تفسیر صافی او الان در دور مورد استفاده قرار میگیره. فقیه بود، شرحی بر مفاتیح نوشت، مفاتیح مرحوم آباقر بهوانی. یک انسان فیلسوف جامعی هم بود یا خودش. ایشون یه مرتبه رفت مسافرتی در مکه و در مکه ملاقات کرد با مرحوم امین استرابادی. مدتی در آنجا موند. یه مرتبه یه آدم فیلسوف حکیم، آقا اونجا بزنید، فیلسوف حکیم یه مرتبه منقلب شد، شد یه اخباری. با اینکه اخباریین و غالبا مردمان بسیط ظاهری هستند دیگه، و اینها به مخ اخبار بنا هست عمل کنن، یه نفر فیلسوف اینطور نیست. آدم حکما غالبا حتی تعبیر میکنن آیات را بر طبق مراد خودشون تفسیر میکنن. اما ایشون از این طرف یه مرتبه منقلب شد، شد یک اخباری قه و دو کتاب نوشت. تقریبا میتوان گفت این دو کتاب عمدتا در رد اصولیین بود، یکیش به نام سفینه البحار و یکی هم به نام الاصول الاصیله که یادم نمیاد کنگره برای مرحوم فیض در همون اوائل انقلاب گرفتن در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، که من جمله از ما خواهش کردن که مقاله بنویسیم. ما در آن مقاله نظرات فیض در رد اصولیین را از کتاب هایشون استخراج کردیم و این را نوشتیم. اونجا من این خاطر یادم نمیره که من جمله در رد اصولیین نوشته که خب این همه فلسفه بافی که شما در اجتماع امر و نهی کردید که آیا واقعا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه و بعد حیثیت تعلیلی تقریری، همون دقت هایی که بعد انشالله در وقتش خواهی میخوند، میگه شما رو به خدا قسم آیا احکام شهر را میشه با این چیزا استخراج کرد؟ ما هم اون تاریخ با خودم فکر دیم خود راستم میگه دیگه، این حرف های بافتنی هایی که شب نشستن دو با چه فیصله هایی روش هزارها فکر کردن که بتوانن مثلا اجتماع امر و نهی را تجویز کنن و سرانجام ازش حکمی استخراج کنن که پس صلات در دار قصبی مثلا باطل نیست. دیدیم که راست هم میگه. خب فیض یه انسان حکیم از کنم که فلسفی فیلسوف بزرگی و اینطور. گفتن یه وقتی چون فیاض و فیض هر دو دامادهای مرحوم ملا صدرا بودن، فیاض لاهیجی و فیض هم که کاشانی، بعد از کنم که همسر مرحوم فیض به بابا گله کرد که تو لقب فیاض را به باجناق مثلا آقای علام الله محسن دادی و به شوهر من لقب فیض دادی، این جفا شد. از که ملا محسن زحمت خیلی کشید در فنون مختلف. بعد ملا صدر هم فرموده بود که نه، من به شوهر تو لقب فیض دادم، مصر رو که حمله بر ذات میکنن این دلیل بر کمال مبالغه است مثلا. خب در هر حال حالا یکی از چیزی که مرا واقعا به تعجب وادار کرد همین بحث مشتق با این عرض عریض و این همه شاید 20 ورق میبینی هر یک از اینها نوشتن در اینکه آیا مثلا مشتق بسیط یا مرکب و آن فرق بین مشتق و مبدع اشتقاق بلا به شرط یا به شرط لای و مکافات درست کردن در اینکه پس بر چه اساس هم جایزه؟ خب چی بر این بار میشه؟ آخر بار چی؟ بالاخره سرانجام آیا این اثری در استنباط و حکم شرعی داره؟ نه به خدا، یک جا ما ندیدیم که حالا بر این اساس بیان یه حکم شرعی را از این بحث استخراج و استنباط کنن. بله، اون که مشتق حقیقت در متلبس یا در اعم از متلبس و من قضاست، بر او اثر شرعی و استنباط بار میشه. اما این بحث مبحث دقیقی که نشستن شبها تا صبح، من یوان همای بیشاره دیشب تا دو نیم بعد از شب نشستیم و بالاخره بررسی کردیم که بالاخره چی میخواد در بیاد. دادیم بس سرانجام نمیفهمیم چه اثر شرعی در مقام استنباط بر این بار میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آشق هاشم قزوینی را، خدمتشون رسائل میخوندیم از کن بسیدیم به بحث دلیل انسداد. بخشی که خوندن دلیل انسداد از مقدمات چارگانی دلیل انسداد، بعد شروع کردن ای گر گر ورق زدن دو کتن این اونا نوعی مفت داشتن دو خوردن بل کنیم بگویم در حدود 30-40 ورق رو گذاشتن کنار. گفتن خوب از اینجا به بعد وارد بشیم در مثلا عرض کنم حضورتون که اصول عملیه. حالا یکی از بحث هم همینه، اما در این بحث چون یه سری دقت های فلسفی شده و خب شما طلبه هم درست نیست که دیگه بری از بعضی از مسائل باشید که نیستید، الحمدلله همه فاضلید و همه ارجمندید، بلکه حالا من اینها را به عنوان تذکر عرض میکنم که حالا در خاطر شریفتون فی الجمله باشه. اینها را دیدم بهتر از همه اینه که من چون بخشی از این را بنوان و اصل موضوعی در این بحث اصولیین آورده اند و شما هم غالبا از این اصول موضوعی خیلی یادتون، چون هیچ دیگه اینجا هم با دادیم بر افراد کردن هیچ فلسفه اصلا نمی خوانن کلاب فلسفه کن کفره و با این هم با دادیم برم بیمزدگی شده. ما که الهیات به معنی الاعم فلسفه خوندن این چیز لازمی برای طلبه، یعنی نباید بدونم فرق بین جوهر با عرض چیه، فرق وجود با ماهیت چیه، انواع اعراض کدامه، نمیدونم وجود اصل یا ماهیت اصل، اینا که یه چیزه بسیطه، اینا که کفه، نمیدونم ما آخونده خلاصه ننشستیم یه برنامه درست و عقلایی تنظیم کنیم و بران اساس دراسات و حوزه را از کنم تدمیم کنیم. علاوانه در دنیا دیگه مثلا کتابی که مال 50 سال قبل به کلی منسوخه، اینا هیچ نمیارن توی دور دراسات. ما هنوز هم از کنم حضورتون که داریم بوم میکنیم تزای اون 80 سال قبل. نمیگم اون کتب خیلی خوبه، اما قادش اینه بنشنن یه دستی از فضلا تقاضا کرده بوده این چیزی ارائه ما بدیم در خدمات و حوزه. نوشتم که یکی از بهترین خدمات اینه که اول یه دی از فضلای خبیر را بنشنن، کتب درسی را به متد روز در بیارن و زوائد را حفظ کنن و بعد هم برای هر درسی تمرینی بگذارن. این تمرین ها هم از آیات و روایات استخراج کنن که از همون اول طلبه هم انس با آیات و روایات بگیره و هم امثله را از اینجا استخراج کنه. ما متول به این عریضی را خدمت مرحوم ادیب نیشابوری در این مشهد خوندیم، اما باز وقتی می‌خواستیم مسئله بدیدیم فقط همون مسئله که در متول زده بلد بودیم. ای بابا این که نشد که انسان باید چیزی که درس می‌خونه حداقل 10 تا 20 تا 30 تا براش مسئله مثال پیدا کنه. بله بعدش اینه یه چیز دیگه، کتابهایی که حالا مال عصر بوق نوشته شده که اون زمان مثلا ابن هشام از کنم که صاحب مغنی در عصر خودش اولین و بزرگترین ادیب بوده، اون چند که خواسته به اصطلاح خودش در مقام علمیت ابراز کنه کرده. حالا ما طلبه ابتدایی رو بیا این مغنی به این مغلقی را برش بگذار بخوان، خب بابا به جای این باید دی فاضل بنشینن، پول خوبی هم به اینها بدن، آدم های خبیری را تعین کنن بنشینید آقا این کتاب ها را، اون چشم به درد میخوره در فهم لغات عرب و جمل عرب و فهم مطالب عرب، این رو از این کتاب استخراج کردید، ضمناً هر درس چند درس رو چند تا تمرینی بیدا که هم استاد بفهمه هم امثله خوب زیبایی بیارید، نه دیگه اون مثال های فساله. این هم الاسف این چیزه است که تحولی که در حوزه لازمه، به نظر من این گونه تحولات اساسی لازمه که هم طلبه ها عاشق درس خوندن بشن و گرفتار مغلق شدن این عبارات سخت نباشن و هم مطلبم دستشون قشنگ بیاد که بعد از مدتی بتوانن بافته ها و یافته های خودشون را با آیات شریف و روایات تطبیق بدن. به هر حال عرض میکنم بزرگواری، یکی از مواسم همین بود که خب این بحث بساطت یا ترکیب مشتق هیچ گونه من اثری در استنباط احکام شرعی در این بحث دقیقی که این همه کر و فر شده، یه حرفی مطالعه گفته، بعد مطالعه الانوار شارعه مطالعه آمده حرفی زده، میسته شریف یه حرفی زده، مرحوم فصول داد سخن داده در اینجا، بعد صاحب کفایی آمده اعتراض شدید بر فصول کرده، آقای میانی آمده بر او اعتراض کرده. خب بعد این همه رد و بدل شدن افکار بزرگان این چنین چه اثری برش بار شده ما که نفهمیدیم چه ایجاره. شما اگر اثری در فقه برای این بحث دیدید برای ما بیارید ما خیلی ممنون میشیم. اما حالا ما از مطالبی که در این بحث چون گفته شده برای اینکه با عرض کردن به عنوان اصل موضوعی و این اخذها مسلماتی فهیل اصول موضوعاتی به قول حاجی در کتاب لعالی، من این اصول موضوعی را چند تا را به عرضتون برسانم که خوب بری نماشیم. یکی از اولین اصل موضوعی که میخوام عرض کنم اینه که بالاخره موجودات این عالم را به سه بخش تقسیم میکنن. بخش اول مجرداتن، بخش دوم جواهر غیر جواهرن، بخش سوم اعراضن. اینها سه وجود واقعی در این عالم هستی هستند. خب مجردات اونهایی هستن که جسم ندارند و در حقیقت از حد جسمی خارجن، مثل وجود ملائکه، مثل وجود روح آدمی. روح آدمی مخصوصا بعد از خروج از بدن مجرده، و حالا چه بعضی گفتن در بدن مثالی روح قرار میگیره، ولی بالاخره اعلی مرتبه مجرد وجود حق متعال که از همه جهت تجرد از حدود و خصوصیات داره. بعد گفتن آقایون باز در بافته های فلسفی گفتن عقول عشره هم همون مجرداتن. حالا اون عقول عشره هم بافتنیه یا به قول آقای مسل افلاطونیه، اینا یه بحث های یا خودش فلسفیه. به هر صورت یه قسم از موجودات این عالم مجرداتن، یعنی تعلق به جسم ندارن و محدود در حد یک مادی نیستند. قسم دوم موجوداتی هستند که نامشون جوهره. جوهر عبارت از یک موجودی که در یک حدی محدود شده. حال این حد عبارت است از حدی که جسم، یعنی جوهر موجودی است که مستقل در وجود و در هستی خودش نیاز به محل نداره. مثل اجسام، اجسام موجوداتن، واقعیتن در این عالم هستی دارن، ولی در وجودشون نیاز به شیء دیگری که به او قائم باشند نیستن. البته همه چیز نیاز به خدای متعال داره، اما چرا دیگه جواهر مجردات هم هستن دیگه، مجردات اعراض نیستن شیخ جون؟ تو اگه فرنی فلسفه مجرد که جز اعراض نیستن که، آنه خدا جز عوارض اعراضه، موجودن چی بدید دین را؟ باید اینجا چی خوندی؟ حفظ تشم بابا خدا جز موجودات هستن. عقل، عقل موجود داره یا نه؟ سوال میکنم عقل، عقل روح انسان آیا نه موجود هستن یا نه؟ روح عرضه یا جوهره؟ یا جوهرم نیست مجرده؟ ببینید روح مخصوصا وقتی از بدن خارج میشه در اعتقاد ما اینه که روح باقی میمانه دیگه. این روح که باقی هست مجرده، به دلیل اینکه در یک محیط خاصی نیست، موفق خود خداوند متعال. خود خدای متعال موجودی است که تعلقی به هیچ شیئی نداره، به هیچ شیئی برای او حد نیست برای خداوند متعال. به هر حال از کن قسم دوم جواهرن که موجوداتی هستند ولی در وجود نیاز به محل ندارند. قسم سوم اعراضن که اعراض موجوداتی هستند اما نیاز داره در وجودشون به محل. یعنی شما هیچ عرضی را بدون محل ممکن نیست پیدا کنید. بالاخره علم نیاز به عالم داره. فرض کنید که رنگ نیاز به محلی داره که رنگ وجود پیدا کنه، ولی رنگ خود به خود هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. و همه عوارض و اعراض از این قبیله. این سه قسم وجوداتی هستن که در عالم ما به هزا دارن، یعنی در خارج به قول معروف چشم پر کنن، محسوسن، حس میشن، یا به عقل وجودشون قطعا درک میشه. خب خداوند متعال به حواس درک نمیشه اما به عقل درک میشه. امیرالمؤمنین فرمود که بله از کنم که لم اعبد ربا لم ارهود، که فرمود راه القلوب به از کنم به عقل خودشون درک میکنن. امیت عین لا تراک، خدا موجود مسلمی است. به همینطور جواهر و اعراض هم که میبینیم، بالاخره تمام اعراض که به نه قسم تقسیم کردن، اینها همه موجوداتی هستند که در عالم ما به هزار دارن و درک می شوند به وسیله حواس انسان. خب در این عالم یه چیزای دیگری هم هستن که اسم اینها را وجود گذاشتن، اما اینها در حقیقت ما به هزار در خارج ندارن، مثل امور اعتباری، زوجیت، ملکیت، نمیدونم عرض کنم حضورتون که طهارت، نجاست، اینا همه اموری هستن که اعتباراتن و در حقیقت در خارج ما به هزایی ندارند. یه قسم دیگری هم مثلا انتزاعیات بهشون میگم. اینا منشأ انتزاعشون در خارج هست اما خود امور انتزاعی هیچ شیئی در خارج وجود نداره. حالا سقف الان بالا هست، این سقف ما میبینیم، زمین را هم در زیر میبینیم، اما فوقیت و تحتیت یه امر انتزاعی است که ما اینها را از یک موجود خارجی ذهن ما انتزاع میکنه. اعتباریات و انتزاعیات ما به هزار در خارج ندارند، اما موجودات حقیقی از قبیل جواهر، اعراض، مجردات، اینها ما به هزار در خارج دارند. بسیار، این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم این استش که ما وقتی که میگیم اعراض و جواهر، میگن مقولات عشق به اینها میگن. مقوله در اصطلاح فلسفی یعنی چیزی که واقعیت در خارج داره. اونی که در خارج واقعیت داره به اون میگن مقوله اصطلاحاً. ماهیت اعم از مقوله است. ماهیت عبارت حتی از اعتباریات، انتزاعیات، بینها ماهیت میگن، اما مقوله نمیگن. مقوله در اصطلاح به اون ماهیاتی میگن که در خارج وجود داشته باشن و ما به هزار داشته باشن. اون وقت این مقوله را گفتن ده قسمه. ده قسم، نه قسمش عرضه و یک قسمش جوهره. اعراض را گفتن نه تاست، کم است و کیف است و وضع است و عین است و متا است و اشاره است، اضافه است، و که در جای خودش حتما یا نخوندید یا خوندیدش باید بخونید. و یه قسم جوهر. اون وقت جوهر را تقسیم کرده اند که بعد مشمل از جوهر بر عرض کنم که جنس و فصل و نوع. اعراض تقسیم کردن به نه تا، بعد میگن دیگه هر یک از اینها جنس الاجناسه، یعنی بالاترین مرحله، دیگه مافوق او چیزی نیست. لذا میگن مقولات عشر دیگه هر کدامشون جنس الاجناسه، یعنی آخرین مرحله ذاتیه که دیگه بعد از او ذاتی که قدر جامع بین امور دیگر باشه نیست. مثلا میگن که اصل جوهر مشتمل است بر انواع و اقسامی. انواع و اقسامش اینه که گاهی جوهر از قبیل عقل است و گاهی جوهر از قبیل جسم است و گاهی جوهر از قبیل نفسه. اما دیگه تمام اینها در یک قدر جامعی که عبارت است از موجود مستقل، اون موجود مستقل در وجود نامش جوهره، این میشه جنس الاجناس. دیگه ما فوق او ما جنسی و ذاتی نداریم. اعراض را هم گفتن نه قسمه. مثلا کم عبارت است از اون قسمی از عرض که دارای قابلیت انقسام داشته باشه، از قبیل اعداد، از قبیل خط، از قبیل سطح. دیگه میگن وقتی رسید به اون قدر جامع بین انواع، اون قدر جامع اسم میشه کم. پس کم جنس الاجناس همه انواع کمیات، یا کیف همینطور یا وضع همینطور. بنابراین میگن مقولات عشر تمامشون، هر کدامشون جنس الاجناس، دیگه ما فوق او جنسی نیست و وجودی نیست. برای این اساس شی چون بر همه اطلاق میشه، غیر ممکنه که بگیم شی جنس الاجناسه. برای اینکه چون اگر جنس الاجناس باشه، معنیش اینه که ذاتی همه اعراض و جواهر و حتی حق متعاله. برای اینکه چون کلمه شی هم اطلاق بر خدا میشه، هم اطلاق بر جواهر میشه، هم اطلاق بر اعراض میشه و هم اطلاق حتی بر ممتنعات میشه. میگیم چه مثلا اجتماع النقیضین شیء محال. ما پس معلوم میشه که شیئیت نمیتوانه جنس همه اینها قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه شیء اگر بناشو جنس باشه، یعنی مشترکات بین همه مقولات، در صورتی که مقولات اش خودشون جنس الاجناسن و ما فوق اونها دیگه ذاتی به نام جنس الاجناس وجود نداره. علاوه بر این که ما کلمه شی را بر خدا هم اطلاق میکنیم، اگر شی ذاتی باشه لازم میاد که پس خدای متعال هم دارای یک مشترکاتی به نام جنس و یک ما به الامتیازی به نام فصل باشه. به در خدا ترکیب راه نداره، بنابر این شی میگیم جنس الاجناس نیست و این از اشتباهات. پس چطوریه؟ میگیم کلمه شی در حقیقت یک مفهومی است که این مفهوم عرضیه نه ذاتی. ذاتیات سه چیزن، جنس است و فصل است و نوع. پس کلمه عرض نسبت به انواع اعراض جنس خیر، بلکه کلمه عرض نسبت به نه قسم عرض که هر کدامشون جنس الاجناسه، میگیم کلمه عرض بر نه قسم عرض اطلاقش عرضیه نه از قبیل ذاتی باشه. شی هم اطلاقش بر همه موجودات عالم عرضی است نه ذاتیه. و الا اگر ذاتی باشه باید بگیم که بر خدای متعال هم چون شیء اون اطلاق میشه، پس ذات خدا مشتمل بر یک جنسی است به نام شیء و یک ممتازی ممیزی به نام فصل و این مستلزم ترکیبه. علاوه که ما بر اعدام هم و بر ممتنعات هم اطلاق شیء می کنیم. پس معلوم میشه کلمه شیء عرضی است و یک عنوانی است که ذاتی نیست. اینجا یه اشتباه بزرگی از بعض فضلای و از این اعلام روشن میشه که خیال کردن کلمه شیء که در معنی مشتق عقل میشود، این شیء جنس الاجناس. اشتباه. خیر، شیء از قبیل مفهوم عرضی است که اطلاق میشه بر انواع اعراض، که گفتن اطلاق عرض بر انواع اعراض از قبیل اطلاق جنس الاجناس نیست، بلکه یک عنوان عرضی است که بر انواع عرض اطلاق میشه. شی هم یک عنوان عرضی است که بر همه موجودات بلکه ممتنعات اطلاق میشه. پس اینجا یاد ما نره که بنابراین کلمه شی دخلی به معانی و جنس مقولات نداره و جنس الاجناس هم نیست، بلکه یک مفهومی است عرضی که این مفهوم عرضی بر همه ذاتیات و غیر ذاتیات اطلاع میشه. این مطلب یادمون نره. بله، فقط این کلمه هم عرض کنم. مطلب دیگر اینه که اینکه ما میگیم مشتق شیئن ثبت له المبدأ، پس معلوم شد این شیئی که در اینجا میگیم نه مقصودمونی که موجودون حقیقی یا نه، بلکه این شیء فهمیدیم که عبارت است به اسم برای یک عنوان ذهنی که در خارج ممکن واقعیت داشته باشه و گاهی هم ممکن اصلا وجودی نداشته باشه، مثل شیئی که در ممتنع اون میگیم. میگیم ممتنع یعنی شیئن ثبت له الامتناع. خب شیئی که موجودی که نمیشه موجودی باشه و ثبت له الامتناع. پس این شیء یک مفهومی است که ذهن ما انتزاع میکنه و در حقیقت جنس الاجناس که نیست بمانه، بلکه یک مفهومی است عرضی که هم بر همه اشیاء دنیا، چه موجود چه معدوم چه حتی ممتنع، اطلاع میشه. پس از همین جا بفهمیم این که کسانی که گفتن مشتق مرکب است از شیء ثبت له المبدأ، این شیء در اینجا نه معنیش اینه که یه شیء است که واقعیتی داشته و وجودی داره، بلکه شیء یک مفهوم عرضی است که کأن منتزع است از هر شیء، هر چیزی که ذهن او را تصور کنه. پس برای این اساس خیلی از اشکالاتی که کردن بنابر قول به ترکیب منتفی میشه، که آقا اگر مناشد مرکب باشه اون وقت صدقش بر واجب که خدای متعال مستلزم ترکیب امثال ذالکه منتفی میشه. و الحمدلله باقی سخن باز موند.